أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم حقیق در پایان بحث مصاهره که از اسباب تحریم است دو مقصد مطرح کردن. مقصد اول شش مسئله داشت درباره حرمت جمعی بود که جمع حرام است نظیر جمع اختین. مقصد دوم هم شش مسئله دارد که درباره حرمت عین است نه حرمت جمعی. خود این زن میشه حرام، حالا یا حرمت ابدی یا حرمت محدود. مسئله پنجم از این مسائل ششگانه که ذکر فرمودن این است: اذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه ابدا ولو کان جاهلن فسد عقده ولم تحرم. اگر چونچه محرم زنی رو عقد بکند و بداند که این کار حرام است، این زن بر این محرم حرام ابدی خواهد شد. پس نکاح باطل است اولا، اصل حرمت محقق ثانیا، ابدیت رو هم به همراه دارد ثالثاً، مثل نسب می شود. ولو کان جاهلن، اگر جاهل به حرمت باشد، فسد عقده از در وضعی فاسد است ولم تحرم، حرام نمی شود. کار حرامی است، او آگاه به حرمت ندارد، عقد حرام است ولی معقوده حرام نمی شود. پس عقد حرام است تکلیفاً، فاسد است وضعاً، معقوده حرام نمی شود، نه موقتاً و نه دائماً. این اشاره مسئله پنجم است که مرحوم محقق دارند. بسیاری از علما با این طرح موافقند. برخی ها نظرشون حرمت دائمی است، اختصاص به علم و جهل ندارد. برخی ها بین آمیزش و عدم آمیزش فرق گذاشتند، نظیر عقد در حال عده یا عقد ذات البعل. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص و ادله است. ادله ای که نقل میکنن بخشی بر در همین باب نکاح هست، بخشی هم جزء تروک احرام است در کتاب حج. اگر عنایت فرموده باشید، مرحوم صاحب جواهر درست است که سخنگوی جمهور است و لسان شهرت است، لکن این دقت های فقهی رو کاملا رعایت میکند. اونجا که روایت معتبری باشد و مسئله اجماعی باشد، تعبیرشون است که درباره اجماع این است که بهوال حجه بعد روایه، مثل روایت بحث قبلی در مسئله چهارم که مسئله ایقاب غلام بود، اونجا فرمودند بهوال حجه بعد المعتبره، یعنی اول اون روایت معتبره هست، بعد از روایت مسئله اجماست. اما در این مسئله پنجم دارد که وسیع ادعای اجماع کردن، فرمان وحول حجه مضافن الی روایت کذا. سرش این است که در سند این روایت یک نقص و خللی دارستن، لذا تعبیراتشون فرق میکنند. اینجا که دارد هو الحجه بعد الاصل یا هو الحجه قبل الاصل، این قبل و بعد و ما را سه تعبیر فقهی است که مرحوم صاحب جواهر در سه جا به کار میبرد. اونجا که اصل است میفهمد هو الحجه تو قبل الفلان، اونجا که تأیید است میفهمد هو الحجه تو بعد الفلان، اونجا که بینابین است و میتواند حجت مستقل باشد، داد هو هو الحجه مضافاً الی فلان، این مسئله پنجم را تعبیر کردن به هو الحجه مضافاً الی روایه. این یه مطلب. مطلب دیگر اون حوزه بحث است. حوزه بحث خیلی وسیع است، به شهادت اینکه کتاب حج که محل ابتلای اونهایون هست از گسترش این حوزه سخن گفتن. گفتن این حکم احرام است، به معنی احرام، خواه احرام حج باشد خواه احرام تمتع عمره مفرد عمره باشد، عمره هم خواه عمره مفرده باشد خواه عمره تمتع. این یک. حج اهم از این که حج یا عمره اهم از این که واجب باشد یا مستحب، حج یا عمره اهم از این که بالاصاله باشد یا به نیابه، نیابه اهم از آن است که به تبرع باشد یا بالاجاره. همه این صور مشمول این قاعده است، چون حکم احرام است. در حال احرام کسی حق عقد ندارد، چون حکم احرام است. نظیر طواف که لا طواف الا به طهاره، این نظیر از طواف بیت سراتون که میشه لا طواف الا به طهاره، فرقی ندارد طواف چه واجب باشد چه مستحب، چه بالاصاله چه به نیابه، نیابت هم چه به تبرع چه به اجاره، چه طواف های نساء و مانند ها، همه اینها باید با طهارت باشد. اینجا هم جزء احکام احرام است، در حال احرام کسی حق ندارد. پس از جهت حکم تکلیفی باید روشن بشه حرام است، از جهت حکم وضعی این عقد باطل است، سوم که آیا حرمت می آورد یا نه که بعدن میتونه عقد بکنه یا نه، آیا حرمت ابدی میاره یا نه، آیا بین علم و جهل فرق است یا نه، آیا بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است یا نه. این وجوهی است که هرچه وسیع‌تر میشه دامنه اختلاف بیشتر میشه. اون مقداری که برام صاحب جواهر ادعا اجماع کردن اون به فل جملهش برمیگردد، نه بل جمله، چون بل جملهش رو هر چه انسان وسیع‌تر جلوتر میاد ببینه دامنه اختلاف بیشتر است. روایات هم تا کنون سه طایفه شمرده شده. یک طایفه میگوید به این که مطلقا حرام است، یک طایفه حرام موقت میدوند، یه طایفه بین علم و جهل فرق دارد. اول روایات باب نکاح را که محل ابتلاست بخونیم، بعد روایات باب تروک احرام را. در روایات باب احرام، باب 31 از ابواب مصاحره، سه روایت را مرحوم صاحب بصائل نقل کند. وسائل جلد 20 صفحه 491 باب 31 از ابواب ما یحرم بالمصاحره. روایت اولش رو مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، که روی سهل برخی مشکل دارن، عده میگن که الکلام فی سهل سهلون او رو معتبر میدونن، ولی غیر از طریق سهل طریق دیگری هم هست. و ان محمد ابن یحیی، پس اینطور نیست که فقط سهل ابن زیاد تو طریق باشد، راه دیگری هم هست. و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نس ان المسنا ان زرارت ابن اعین و داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام. سند دیگرش از عبدالله ابن بکیر ان ادیم بیاء الحروی، این ادیم ثقه است. اینی که در این گونه موارد عرض بکنیم ثقه است یا نه، برای اینکه اینها راویان مشهور نیستن، خیلی کم، مثل موسی بن سعد یا مثل ایشون، اما بقیه که خب معروفن حکمشون روشنه. ادیم رو توثیق کردن. ان ادیم بیاء الحروی ان ابی عبدالله علیه السلام فل ملاعنته اذا لاعنها زوجها لم تهل له ابدا الى ان قال والمحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه لم تحل له ابدا، چون اون قید در کلام خود امام سلام الله علیه آمده است مفهوم دارد. فرمود اگر محرم در حال احرام می داند که عقد در حال احرام و ازدواج در حال احرام حرام است اقدام بکند، این زن بر او حرام ابدی می شود. یعنی این کار حرام است، اولا تکلیفا حرام است، یعنی عقد کردن و ازدواج کردن تکلیفا حرام است یک، و این عقد باطل است وضعاً. دو، اون معقود علیها یا معقوده حرام ابدی می شود. سه، این علم به حکم دارد دیگه، عالم به حکم داره. نه این حکم فقط علم به حکم رو دارد دیگه. علم با موضوع داشته باشد، یعنی اون شخص یقیناً علم موضوع داره، برای اینکه ما خودش محرمه دیگه. اون طرف که لازم نیست محرم باشد، که این که اهدا میکنه خودش میدونه محرمه دیگه. اگر یه وقتی یادش رفته که محرم است، بله معصیت نکرده ولی اون دو سه امر باقی است، یعنی فساد نکاح که حکم وضعی است بار است، اصل حرمت هست، ابدیتش هم هست. روایت دوم این باب را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عن الحسن بن محبوب عن یونس بن یعقوب نقل میکند، میگوید که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، عن المحرم یتزوجو؟ قال لا، ولا یزوج المحرمو المحل. شخص محرم در حال احرام نه برای خودش عقد کند نه برای دیگری، دیگری محل هم باشد این حق عقد ندارد. پس لا یتزوج المحرم لنفسه ولا لغیره، اون غیر اگر محرم بود که هم رکو دارد، اگر محل بود هم که برابر این روایت این هم حق ندارد، میشه باطل. لا یزوج المحرم المحل. در خبر دیگر که به عنوان روایت سوم نقل شده است، این است که ان زوج او زوج فنکاحه باطل. این یک حکم جدیدی رو نمی فهموند، این فقط حکم وضعی رو می فهموند. اما این کار حرام است یا نه، جزء تروک احرام است یا نه، یعنی جزء محرمات حال احرام است، نمی فهموند که اصل این کار حرام است یا فقط باطل است. اون چی که از روایت سوم دست می آید بطلان است. پس حرمت عقد یا حرمت معقود علیه از روایت سوم دست نمی آید. المحل نه دیگه، تزویج بکند او را. لا یزوج المحرم المحل، نه یتزوجو. زوجهو یعنی او را برای او همسر گرفت، تزوجه یعنی برای خودش همسر گرفت. خب پس روایات باب 31 این من مطلب را دارد که اگر عالم به حکم بود حرمت ابدی را به همراه دارد، و بیش از این حکم وضعی را هم فرمود باطل است. اصل این کار هم حرام است، یعنی اصل عقد در حال احرام حرام است تکلیفا و باطل است وضعاً، و اگر علم به حرمت داشته باشد اون معقود علیها حرمت ابدی پیدا میکنه سالسن. اینها را از باب 31 باب ابواب مصاهره میشه استفاده کرد. اما قسمت مهم بحث چون مربوط به تروک احرام است، در باب کتاب حج مطرح است که باید اونجا جمع‌بندی به عمل بیاد. در باب تروک احرام وسائل جلد 12 صفحه 436 باب 14 و بعد از اون باب 15. باب 14 و باب 15 که از 436 شروع می شود تا 440 ختم می شود، این دو باب راجع به عقد در حال احرام است. حالا این روایات رو یکی پس از دیگری که بررسی کردیم، تسلیس مسئله روشن می شود که ما سه طایفه داریم و جنبندیش هم روشن خواهد شد. روایت اول باب 14، 14 یعنی وسائل، جلد 12 صفحه 436، باب 14، از باب انه یحرم علی المحرم ان یتزوج. چون باب تروک احرام است، همه احکامی که مربوط به تروک احرام است اونجا آمده، و در باب نکاح از اون جهت که عقد در حال، چون سخن از مصاهره است، سخن از تزویج است، اون روایت هایی که دلالت دارد که در حال احرام اگر عقد صورت بپذیرد تکلیفا حرام، وضعا باطل و معقود علیها حرمت ابدی می آورد، این بحث نکاح است ذکر شده. اما بحث مصاهره است ذکر شده. اما محرم حق ندارد شاهد عقد بشود، این جزء تروک احرام است، بله، اما کار با مصاهره ندارد. لذا این بخش از روایات را مرحوم صاحب جواهل تو کتاب تروک احرام حج ذکر کردن، در باب نکاح ذکر نکردن، چون در باب نکاح بس در باب مصاهره است، ما یحرم بالمصاهره است، شهادت نکاح که جز مصاهره نیست، برفرض کار حرامی کرده، این مهر چون بنا بود کسی شاهد عقد باشد، حالا این شخص شاهد عقد بود، حالا معصیت کرده است، این رو فقط باب تو باب تروک احرام ذکر بکنن، صاحب وصال هم کار کرده، اصلا این گونه از مطالب رو تو باب نکاح ذکر نکرده، برای اینکه تو باب نکاح بحث در مصاهره است، یعنی اونجایی که عقد باعث حرمت یک زن می شود برای یه مردی، شهادت بر عقد که همچه اثری ندارد. روایت اول باب 14 مسئله شهادت بر عقد را هم ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان و نذر عن ابن سنان فورا توضیح میدن که منظور محمد بن سنان نیست که مشکل سنعی داشته باشد، یعنی عبدالله بن سنان. و عن حماد عن ابن مغیره عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لیس للمحرم ان یتزوج برای خودش ولا یزوج برای دیگری، و این تزوج او زوج محلن و تزویجه باطل، خودش برای خودش عقد بکند یا برای کسی که محرم نیست برای او عقد بکند، در هر دو حال عقدش باطل است. این روایت مرحوم شیخ طوسی را صد مرحوم صدو به اسناد یعنی عبدالله بن سنان نقل کرد، الا انه قال ولا یزوج محلا. اونجا عبارت مرحوم شیخ طوسی این است که و این تزوج او زوج محلا، روایت طبق نقل مرسی صدو دارد که ولا یزوج محلا، مفهوم یکیست بالاخره. روایت و زاد این مطلب را مرحوم صدو رضوان الله علیه این مطلب را در نقلش اضافه کرد که و این رجل من الانصار تزوج و هو محرمون، یه مرد انصاری احرام بسته و در حال احرام عقد کرده برای خودش در حالی که محرم بود، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقد او را باطل اعلام شد، فابطل رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحه. دیگه از حرمت تکلیفی این سخن بیان نیورده، فقط حرمت مطلق وضعیش. روایت سومی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند این است که و ان هو ان ابن الفزیل ان ابی السباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان محرم یتزوجو قال نکاحه باطل. این حرمت تکلیفی رو نمی رسوند و اون حرمت ابدی معقود علیه رو نمی رسوند. در بین امور سگانه فقط یک امر می رسوند، یعنی این کار حرام است تکلیفاً نمی رسوند. معقود علیه حرمت پیدا میکند نمی رسوند، فقط حکم وضعی را که بطلان نکاح هست می رسوند. فرمود نکاحو باطل. روایت چهارم که باز مرحوم شیخ طوسی عن حماد عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل بکند است که قال له ابو عبدالله علیه السلام ان رجلا من الانصار تزوج و هو محرمون فابتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحه. خب حالا در شرایطی قرار میگیرن که خود امام سلام الله علیه که حجت خداست ناچار می شود روایت را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کند، باید به عنوان راوی تا اونا بپذیرن. حالا در حضور کی بود، شرایط چی بود، این ایجاب کرد که حضرت روایت را از وجدنوار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کند. این روایتی را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد قبلا کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن صفوان عن حریز هم نقل کردن. روایت پنجمی که مرحوم شیخ طوسی عن عثمان ابن ایسان عن ابن ابی شجره عمن ذکره که میشه مرسل عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است که فی المحرمه یشهدو علا نکاح محلین قال لا یشهد. خب این جزء تروک احرام هست. این گونه از روایت را مرحوم صاحب وسائل تو باب نکاح نقل نکرده، برای اینکه در باب نکاح از اسباب مصاهره بحث میکنند که کجا عقد باعث بطلان میشود و دامادی میآورد. این کار شهادت بر نکاح که این کار مصاهره نیست که. از رفت فهمد به این که دو نفر محلن عقد برای اونها حلال است، ولی این محرم میخواد شاهد عقد بشود، فهمد حق ندارد. البته شهادت بر نکاح میدونید واجب نیست برخلاف طلاق، دیگران ممکنه واجب بدونن. محرم حق ندارد که شاهد نکاح دوتا محل بشود. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است مرحوم صدوق مرسلا نقل کرد. و به اسناد روایت ششم عن موسی بن القاسم عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لیس ینبغی للمحرمه ان یتزوج ولا یزوج محلا. این لیس ینبغی ظهور در استحباب ندارد. فرمود سزاوار نیست که محرم برای خودش عقد بکند یا برای یک محلی عقد بکند. قهرم برای محرم دیگرم نمیتونه عقد بکند. مستحضره که کلمه ینبغی در تعبیرات فقهی فقها رضوان الله علیهم بیش از استحباب یا کراهت نمی رسوند، اما در اصطلاح کتاب و سنت این ظهوری در کراهت ندارد. لذا اگر یه روایتی ظهوری در حرمت داشت این معارض اون نیست. در خود قرآن وقتی از ینبغی و لا ینبغی سخن به میون باید، در مواردی این وقتی گفتن لا ینبغی اصلا شدنی نیست. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار، این اصلا شدنی نیست. نه اینکه این کار مکروه است یا حرام است، اصلا ممکن نیست همین چیزی اتفاق بیفتد که ماه که آفتاب جلوتر بیفتد. آفتاب یه نظم خاصی دارد حرکتش، ماه یه نظم خاصی دارد حرکتش. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر جلو بیفته و للیل سابق النهار جلو بیفته. روز هست اونم پایان شب، شب قمر هست پایان شمس. این یندقی ها که در قرآن در این گونه موارد هست حکم قطعی است، نه حکم ندبی یا کراهتی. بنابراین اگه یه روایتی ظاهرش حرمت بود این معارض نیست، چون ظهوری در کراهت ندارد. اگر یه روایتی ظاهرش بطلان بود این لاینبغی ظهوری در کراهت ندارد تا بگیم معارض آن است. خب روایت هفتم باب چهارده مرحوم شیخ طوسی به اسنادی بخشی از اینها مرمر کله نیست. عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی عن بعضی اصحابنا، چون هم روایت صحیح معتبر وجود دارد هم بعضی از این مراسیل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم لا ینکه ولا ینکه ولا یشهد فإن نکه فنکاحه باطل. نه حق دارد برای خودش عقد کند، نه حق دارد برای دیگری عقد کند و نه حق دارد شاهد عقد محل باشد. اگر این کار را کرد نکاحش باطل است اگر عقد کرد. خب این حکم تکلیفی رو از اون نهی میفهمیم و حکم وضعی رو هم از این تصریحی که فرمود به نکاح و باطل میفهمیم. این روایت را که اگر شیخ طوسی نقل کرد قبلش مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد این نقل کرد و این را هم مرحوم کلینی طبق نقل کلینی اضافه شد. ولا یخطب، خواستگاری هم نکند، خطبه هم نکند، خواستگاری هم نکند. و انهو ان الحسن ابن علی ان عمرو ابن ابانت کلبی ان المفضل انه سأل ابا عبدالله السلام فقال له هذا الكلبي على الباب. مفضل به عرض امام صادق رسوند که این شخصی که از طایفه کلب است دم در ایستاده و قد اراد الاحرام، میخواد محرم بشه و حج یا عمره انجام بده و اراد ان يتزوج، قصد دارد که یک همسر انتخاب بکند. لیغز الله بذلک بصره، تا توفیق پیدا کند. این آیه که خدا فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، موفق بشود غض بصر کند، نامحرم نبیند، بخواد همسر داشته باشد. و اراد ان یتزوج لیغز الله بذلک بصره. البته این باید لیغزه بخونده خونده بشه اگر خدا باید اغزاز بکند. حضرت فرمود این عمل تهو به حضرت عرض کرد و فضل عرض کرد این عمر تهو فعله، اگر شما اجازه بدی این کار انجام بده و الان صرف انزاله، از این ازدواج منصرف میشه. حضرت فرمود مره فلیفعل ولیستر، بو بگو این کار رو بکنه و حجابش هم رعایت بکنه. خب این هیچ ارتباطی بحث ما ندارد، این که نگفت در حال احرام این کار رو بکند، که یعنی الان این کار رو بکنه چون میخواد محرم بشه، در حال احرام میخواد چشمش حفظ بکنه، خب معصوم باشه این کار رو بکنه، قبلا این کار رو بکنه و وارد احرام بشه، نه که حالا وقتی این کار کرد با همسر خودش هم میتونه این کار انجام بده. غرض این است که از این روایت بر نمیاد که در حال احرام این کار را بکنه. که این به حضرت عرض کرد که این قصد احرام دارد و میخواد همچه کار بکنه تا چشمش محفوظ باشه، حضرت فرمود خوب بکنه. این معنیش نیست که در حال احرام بکنه، که اینجوری معارض نمیتونه باشه. غرض این است که از این روایت بر نمی آید در حال احرام این کار کرده باشه. چون مقدمات احرام رو داره انجام میده، آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه، در قصد احرام رو داره. حالا این برای آن است که بالاخره یک کسی میخواد در حال احرام همسر او باشه، حالا بلون کار نامحرم غراز جنسی نباشه، میخواد یک کسی داشته باشه. اگر یه همچی کسی داشته باشه مطمئن است، اگر نداشته باشه ممکنه چشمش به نامحرم بیفته. اصل این کار حالا جایز هست یا جایز نیست، نه اینکه حالا شخص در حال احرام این کار انجام داده. ببینید مرحوم شیخ طوسی این رو حمل کرده، قال شیخ قوله علیه السلام فلیفعل انما اراد قبل دخوله فی الاحرام، یک. و اگر بگیم نه این ظاهرش این است که در حال احرام حضرت اجازه داده، اون وقت یوم که ان یکون محمولا علی تقیه لانه مذهب و بعض العامه، اینجاست که خدا غریق رحمت کنه بر هوای بروجردی رو، این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتدع که در این حال که مختصر هست نظیر متحولات دیگه نیست، یه متن جامعی است. حمل بر تقیه کار آسانی نیست، حمل بر تقیه از پیچیده‌ترین مسائل تاریخی است، یعنی ما با زمان و زمین را بررسی کنیم که این روایت در چه تاریخی از وجود مبارک امام صادق سلام صادر شد، یک. حضرت در اون زمان تو کدوم شهر بود؟ دو، حضر بود، سفر بود. سوم، در اون منطقه فتوای کدام یکی از این علمای سنت رواج داشت؟ چهارم، اگر یه فتوای رواج داشت که مطابق فتوای شیعه بود و فتوایی که مخالف بود در شهر دیگر رواج داشت، نمیشه حمل بر تقیه کرد که. لذا بحث این یه فقه مقارن قوی میخواد تا آدم مطمئن باشه که این فتوا در یه زمانی صادر شد که اون مرجع خاص اهل سنت در اون منطقه نفوذ داشت، این فتوای اونها نافذ بود، لذا حضرت مجبور شد که تقیه کند. ولی صرف حمل بر تقیه این مشکل اصولی ما هم هست دیگر. در روایات نصوص علاجی ها آمده است که اگر چون چه یکی مخالف عامه بود یکی موافق، خود مخالف عامه. خب خود مخالف عامه یعنی یکی که موافق عامه است هم بر تقیه حل می شود. خب اگر در یه سرزمینی بود که اصلا اون نفوذی نداشت، ما چیلی حل بر تقیه بکنیم؟ بدون فقه مقارن حمل بر تقیه کار آسانی نیست. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل این دو توجیه از شیخ طوسی میفرماد الوجه الاول عین مدلوله. ایشون میگه که شیخ طوسی میگوید که منظور آن است که قبل از اینکه وارد احرام بشه عقد بکند، دومی حمل بر تقیه است. صاحب وسائل فرماد که این اولی که توجیه شیخ طوسی رو لازم نداره، حمل شیخ طوسی رو نمیدونه، این از مزیون روایت از روایت هم همین میخواد بگه، این حمل بر اون نیست، این توجیه نیست، این مزیون ظاهری خود روایته، خود روایت هم همین میخواد بگه، یعنی کار انجام بده قبل از اینکه مکه بره، قبل از اینکه احرام ببنده. اقول الوجه الاول عین مدلوله، یعنی این دیگه حمل نمیخواد. روایت نهم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن صفوان عن معاویه ابن عمار نقل میکنه است که المحرم لا يتزوج برای خودش ولا يزوج برای دیگری، فان فعل فنکاحه باطل. گذشته از حرمت تکلیفی، حرمت بطلان وزیر هم به همراه دارد. روایت ده این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، اگر سهل در اینجا هست میگن وجود سهل سهل است، بلکه در کنارش افراد دیگری آمدن، نه اینکه سهل از کسی، نه همزمان با نقل از سهل از دیگری هم نقل شده. عن الحسن ابن محبوب عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له. تا کنون بحث در این بود که محرم حق تزوج یک، حق تزویج دو هی ندارد، نه حق دارد برای خودش همسر انتخاب بکنه، نه حق دارد برای دیگری همسر انتخاب بکنه. اما اینجا میگوید که یک کسی که محل است محرم نیست، حق ندارد برای محرم ازدواج کنه بتن بیارد، برای اینکه یا ولی اوست یا وکیل اوست یا فضول است و او دارد اجازه میدهد، در هر سال اشکال دارد. لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له. قلت فان فعل فدخل به المحرم. حالا این شخص اگه این کار کرد، این شخصی که محل است محرم نیست، برای محرم همسر انتخاب کرد، او هم آمیزش کرد. فقال ان کان عالمین، اگر این محل که عقد کننده است، این محرم که شوهر شد و همسر گرفت، فعلا کل واحد منهما بدنه، باید کفاره بدن، شطور چاق. و علل مرعته این کانت محرمتن بدنه، باید کفاره بدن. و الم تکن محرمتن، و الم تکن محرمتن فلا شیء علیها، زن دیگه کفاره ندارد، اما اونها کفاره بدن. الا ان تکون قد علمت ان الذي تزوجها محرمون، مگر اینکه بداند که همسری که برای او انتخاب شده است محرم است، ما از ذلك تن به این کار داد. فان کانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه، اگر زن میداند که این شوهری که برای او انتخاب شده این محرم است و محرم حق ازدواج ندارد، معذالک این زن این کار کرده، این باید کفاره بردازد. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم به اسنادش نقل کرد و در باب کفارات هم همین بحث خواهد آمد. خب تا اینجا روایات باب 14 از ابواب تروک احرام بیان شد، روایات باب 31 از ابواب مصاهره بیان شد، مونده روایات باب 15 که به خواست خدا روایت باب 15 یعنی وسائل جلد 12 صفحه 439 روایت باب 15 باید معلوم بشه تا اساره این سه طایفه مشخص بشه و جمع‌بندی و عمل بیاد. الحمدلله رب العالمین.